هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب در پاکستان 20 کشته بر جای گذاشت. پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شد. هیئت بررسی انتخابات سراسری عراق رأی به باز شماری آرای بغداد داد. سلام دوباره بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. مثل هر شب در دوشنبه 30 فروردین ماه هم با انواع گزارش‌ها و گفتگوها با شما خواهیم بود. آزاده اثری هستم همراه شما در طول نیم ساعت آینده بین گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم تهیه کردن. مجله های رادیو فردا همیشه با خبر شروع میشه. امشب هم با فریدون زرنگار خواهیم بود و چند دقیقه خبری که آماده کرده برای این ساعت.
با سلامی دوباره. رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش میداد که روز دوشنبه در پی انفجار دومین بمب در شهر پیشاور دست کم 20 نفر کشته شدند. یک افسر ارشد پلیس و یکی از رهبران حزب جماعت اسلامی در میان کشته شدگان بودند. این انفجار در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در یک بازار پر ازدحام و همزمان با یک راهپیمایی حزب جماعت اسلامی روی داد. پیش از این بر اثر انفجار بمبی دیگر در مقابل ساختمان مدرسه پسرانه در پیشاور یک دانش آموز کشته و 10 تن زخمی شدند. پایگاه خبری پارلمان نیوز نزدیک به فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی گزارش داد پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شده است. دبیر کمیسیون ماده احزاب در نامه‌ای به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایی از هر گونه فعالیت خودداری کنند. همزمان گزارش می‌رسد که روزنامه بهار توقیف شده است. بنابراین گزارش موضوع تخلفات این روزنامه در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح شده که دلایل آن را چنین گفتند: درج مطالب خلاف واقع، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سوال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی و همچنین افترا به نهادها و ارگانهای رسمی کشور. هیئت بررسی انتخابات در عراق روز دوشنبه به بازشماری آرای حوزه بغداد رأی داد. انتخابات سراسری در عراق روز 7 مارس برگزار شد که در جریان آن ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علوی نخست وزیر پیشین عراق متشکل از گروه‌های شیعه سکولار و گروه‌های سنی پیروز انتخابات اعلام شدند. وزارت خارجه دولت موقت قرقیزستان اعلام کرد قربان بیگ باقیف رئیس جمهوری مستعفی این کشور که به قزاقستان گریخته بود از آن کشور نیز خارج شده است. سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان به خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که نمیتواند اطلاعات بیشتری درباره کشور جدیدی که باقیف به آن رفته است ارائه دهد. امروز دوشنبه زلزله‌ای در مرکز افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. مرکز لرزنگاری آمریکا اعلام کرد شدت این زلزله 5.3 ریشتری و مرکز آن 190 کیلومتری شمال غرب کابل در استان سمنگان بوده است. مجتبی هاشمی ثمره دستیار ارشد محمود احمد نژاد به خبرگزاری کار ایران گفته است مکانیابی سایت جدید هسته‌ای ایران توسط محمود احمد نژاد تایید شده است و پروسه ساخت این مرکز هسته‌ای نیز با دستور وی آغاز خواهد شد. ایران پیشتر اعلام کرده بود در صدد ساخت 10 مرکز جدید هسته‌ای است.
فریدون زرنگار خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل. احمدی نژاد همچنان بر هر حذف اسرائیل در منطقه تاکید می‌کند.
بالا گرفتن جنگ لفظی به وسیله اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها این می‌تونه عواقب ناگواری داشته باشه.
پروانه فعالیت 2 حزب سیاسی فعال در ایران توقیف شد. از نظر قانونی چقدر این ممنوعیت‌ها شدنی است؟
هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
افرادی ناشناس با مازیار بهاری، فیلمساز و روزنامه‌نگار تماس گرفتند و از او خواستند در مورد دوران بازداشتش در اوین با جایی مصاحبه نکند.
دوستانی که ما رو دستگیر کرده بودند گفتن که ما در تمام نقاط دنیا مأمور داریم، تو هیچ جا در امان نیستیم.
در کنار گزارش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی این ساعت رادیو فردا، صدای شما رو هم می‌شنویم روی تلفن پیامگیر خودمون. با ما تا 25 دقیقه دیگه همراه بمونید. وزیر امور خارجه ترکیه برای آگاه کردن مقام‌های جمهوری اسلامی از نتیجه گفتگوهای اخیر واشنگتن راهی تهران شده. وزیر امور خارجه ترکیه قبل از رفتن به تهران بار دیگه با اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران مخالفت کرده بود. شرح این گزارش رو از نادر صدیقی بشنویم.
اگرچه در مورد دلیل سفر ناگهانی وزیر خارجه ترکیه به تهران مطلبی انتشار نیافته، ولی گفته می شود که احمد داوودوغلو با هدف میانجیگری بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ غربی عازم تهران شده است. برنامه دیدار وی با منوچهر متکی برای شامگاه دوشنبه و گفتگوهایش با سایر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای روز سه‌شنبه پیش بینی شده است. سفر شتاب‌آلود احمد داوودوغلو به تهران به هنگامی صورت می‌گیرد که دولت‌های باختری در چارچوب تلاش برای متوقف ساختن برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی به فعالیت‌های دیپلماتیک گسترده‌ای در جهت تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌ها پرداختند و مشاوران امنیتی پرزیدنت اوباما در کاخ سفید نیز گزینه‌های گوناگون و از جمله عملیات نظامی علیه دولت ایران را در صورت شکست دیپلماسی و کارا نبودن تحریم‌ها مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه ترکیه پیش از عزیمت به تهران گفت به هنگام اقامت در واشنگتن که در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی صورت گرفت، پیرامون مسائل جاری گفتگوهای انجام داده که مایل است مقام‌های دولت ایران را از نتیجه این گفتگوها آگاه سازد. آقای داوودوغلو گفت مسئله اتمی ایران برای صلح منطقه و جهان اهمیت دارد و به دلیل منافع ملی ترکیه نیز برای آنکارا از اهمیت برخوردار است. وزیر امور خارجه ترکیه که از باکو راهی تهران شده، تلویحاً نگرانی خود را از روند رویدادها در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بیان می‌کرد. پیش از این تلاش‌های رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز که روابط گرمی با دولت احمدی نژاد دارد برای راضی ساختن تهران به انجام اقدام‌هایی در جهت رفع نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه اتمی ایران نتیجه‌ای نداده است. ترکیه در زمستان دو سال پیش یک قرارداد خرید گاز از ایران با دولت احمدی نژاد امضا کرد و به یک سرمایه گذاری 3 میلیارد و 500 میلیون دلاری در منابع گاز پارس جنوبی متعهد شد. گفته می شود معادل گاز صادراتی ایران به ترکیه با قیمتی بالاتر از ترکمنستان خریداری می شود. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که ترکیه به دلایل منافع اقتصادی در برابر متحدان سنتی خود در غرب سیاست مخالفت با تحریم‌های جدید علیه ایران را پیشه کرده است. تحریم‌هایی که در صورت تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار سخت‌تر از قطعنامه پیشین خواهد بود.
وزیر امور خارجه ترکیه برای آگاه کردن مقام‌های جمهوری اسلامی از نتیجه گفتگوهای اخیر واشنگتن در راه تهران هست. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 21:09 به وقت ایران هست. یک گفتگو داریم، یکی در تهران دیگری در تل‌آویو. دو رئیس جمهور محمود احمدی نژاد از سقوط قریب الوقوع اسرائیل و اینکه این یک خواهش و درخواست نیست سخن می گفت و در آن سمت رئیس جمهوری اسرائیل یادآوری می کرد که جمهوری اسلامی توان اسرائیل رو دست کم نگیره. دور تازه جنگ لفظی رو در روز ارتش در تهران محمود احمدی نژاد کلید زد. مقام‌های اسرائیلی در حالی که اونها هم از آیین‌های 62 سال روز تشکیل دولت اسرائیل جشن می گرفتن و اون رو برگزار می کردن، از رئیس جمهوری گرفته تا رئیس ستاد کل ارتش و وزیر دفاع به سخنان طرف ایرانی واکنش نشون دادن. در گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی از اون میپرسه این هم تنها یک جنگ لفظی هست یا نشانه ای از بالا رفتن امکان یک درگیری واقعی؟
حرفایی که از دو طرف زده میشین دنباله همون حرفای پیشینه در مورد اینکه اساساً ایران وجود اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، یک کشوری میدونه که بر اساس اشغال به وجود اومده و در نتیجه غیر مشروعه و بایستی از بین بره. از اون طرف خب اسرائیلی ها عکس العمل نشون میدن در مورد گفته های رهبران ایران که گاهی این جنگ لفظی شدت بیشتری پیدا میکنه.
آقای حسنیاری، اما آقای محمود احمدی نژاد در آیین بزرگداشت روز ارتش گفت این یک خواهش و درخواست نیست، بلکه اراده ملت‌های منطقه است که بعد از 60 و چند سال ریشه اسرائیل کنده بشه.
خب ببینین، وقتی که سخن از بین رفتن یا از بین بردن اسرائیل مطرح میشه، به تبع رهبران اسرائیل هم به این گفته و به این گفته‌ها عکس العمل نشون میدن. بعضی وقتا این گفته‌ها با عمل توأم میشه از دو طرف، نظیر اون چیزی که مثلا حماس با موشک پراکنی‌هایی که در جنوب اسرائیل انجام میده و بعد عکس العمل نظامی اسرائیل رو به وجود میاره که خب این عکس العمل بسیار بسیار قوی تر از کاری که حماس انجام میده، و یا در شمال اون چیزی که حزب الله در گذشته و در ماهای اخیر کمتر انجام میده که باز با عکس العمل نظامی اسرائیل روبرو میشه.
اما آقای حسنیاری، در گفته‌های آقای احمدی نژاد شاید اسرائیلی‌ها نشانه‌های جدی‌تری دیدن.
ببینی حالت یک بیمار تب کرده‌ای رو داره که گاهی تب بالا میره، بعضی وقتا فروکش می‌کنه. در مورد اخیر هم از اونجایی که قرار هست که طبق گفته آقای احمدی نژاد ملت‌های منطقه بر این اراده باشن تا اسرائیل از بین ببرن، بیشتر احتمالاً اشاره است به اون چه که فلسطینی‌ها انجام میدن، تا حدی حزب الله انجام میداد، و یا اینکه به طور کلی اون چه که ملت‌های عرب در جمع منطقه فکر می‌کنن در مورد اسرائیل. منتها این که مسئله این جنگ لفظی به جنگ گرم به اصطلاح تبدیل بشه، خب کارسازهای خودش رو داره. بایستی این ملت‌های منطقه به شکلی این توان رو داشته باشن که اسرائیل رو شکست بدهن. کل مجموعه کشورهای عربی در جنگ‌های گذشته قادر نبودن که اسرائیل رو شکست بدهن. این نه به معنای تعریف از اسرائیل یک واقعیت تاریخی است، نظامی است و داده‌های اون در دسترس همگان هست. منتها بالا گرفتن جنگ لفظی به وسیله اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها این میتونه عواقب ناگواری داشته باشه، به خاطر اینکه این مسئله رو اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها و تا حد زیادی کشورهای اروپای غربی حداقل به مسئله هسته‌ای ایران پیوند میدن و نتیجه میگیرن که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای است و این تسلیحات رو میخواد بر علیه اسرائیل به وجود بیاره. بنابراین به نظر من لازم هست که در امور دیپلماتیک زبان دیپلماتیک رو به کار برد و تا حد ممکن از افراط در لفظ جلوگیری کرد، به خاطر اینکه گاهی اوقات مرز بین جنگ سرد و گرم خیلی خیلی نازک است و به راحتی میشود این مرز رو زیر پا گذاشت و وارد یک جنگ تمام عیار شد و جنگی که بسیار سخت خواهد بود برای همگی.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا بود که به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد درباره بالا گرفتن جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در تهران دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه‌های جداگانه به حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از توقیف پروانه فعالیت این دو حزب خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
تنها یک روز بعد از اعلام حکم 6 سال زندان برای محسن میردامادی، دبیر کل حزب مشارکت، و مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، از توقیف این دو حزب خبر داد. تخطی این دو حزب از مواد قانونی دلیل توقیف آنها ذکر شده است و اعلام شده قوه قضاییه باید بعد از توقیف پروانه در خصوص این دو حزب اعلام نظر کند. محمد سیف‌زاده، وکیل پایه 1 دادگستری، در مورد شرایط قانونی توقیف احزاب میگوید:
اگر ما یک نگاهی
به اصل 26 اون بکنیم، میگوید احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. این در مورد هم اصل قانونی بودنشه. تخلفات در مورد احزاب اینها باید به استناد قانون اساسی و تفسیر ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 باید در محاکم دادگستری به اتهامات آنها رسیدگی کرد با حضور هیئت منصفه واقعی، البته حتما به صورت علنی.
ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، ایراد تهمت، افترا، شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون تحریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و نژادی و نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی از مواردی است که کمیسیون ماده 10 احزاب به استناد آنها حکم توقیف حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داده است. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در پاسخ به اینکه توقیف این دو حزب چه معنایی در فضای سیاسی امروز دارد، میگوید
این نشان دهنده تنگ‌تر شدن فضا برای نیروهایی است که سعی می‌کردند با انتقاد به حاکمیت در این چارچوب حرکت کنند و با احزاب شناسنامه‌دار با تابلو و عنوان مشخص سعی کنند حاکمیت رو به چالش بکشن و از اون نقد بکنن. این پیامی است برای کلیه فعالان سیاسی که تلاش می‌کردند نظام جمهوری اسلامی رو با روش‌های مسالمت آمیز، قانونی، علنی، مشخص به نقد بکشند. این پیامی است که نشون میده دوره سیاسی برای فعالیت این شکل در داخل ایران تقریبا داره به پایان میرسه.
جبهه مشارکت ایران اسلامی یکی از اولین احزابی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1376 تأسیس شد. دبیر کل سابق این جبهه محمد رضا خاتمی تابستان سال 1385 جای خود را به محسن میردامادی داد که روز گذشته از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شده است. مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، نیز همین حکم را دریافت کرده است. سراج‌الدین میردامادی صدور حکم علیه دبیر کل حزب مشارکت را زمینه ساز اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب می‌داند و می‌گوید
به دلیل اینکه یک نظام حقوقی منضبط و منظمی در دستگاه قضایی حاکم نیست تا صدور احکام مجازات و روند دادرسی رو بتونیم در لوای اون ارزیابی بکنیم و همچنین در دستگاه‌های اداری و سیاسی و تمامی کارهایی که صورت میگیره، هم از پروسه حقوقی دستگیری، بازداشت، اعترافگیری‌ها و نمایشی تحت عنوان دادگاه و همچنین برخورد با احزاب توسط یک اتاق فکر سیاسی برنامه ریزی و طراحی میشه، بی تردید همه اینها به هم مرتبطه و همه اینها در یک سناریو ارزیابی میشه که تلاش میشه فعالان سیاسی در شکل احزاب شناسنامه دار که دارای پروانه فعالیت در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران هستند و میتونن نسبت به بسیج توده ها فعال باشن و با این فعالیت قانونی و علنی میتونن انتقادات خودشون رو به روش‌های مسالمت‌آمیز ابراز بکنن، همه اینها در این سناریو ارزیابی میشه که در راستای محدود تر شدن و سرکوب بیش از پیش این شکل مبارزه سیاسی ارزیابی میشه.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، اما در گفتگو با خبرگزاری ها در ایران تذکر، اختیار کتبی، توقیف پروانه و لغو پروانه حزب توسط قوه قضاییه را 4 مرحله برخورد با احزاب متخلف دانسته و گفته است حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعد از دریافت تذکر و اختیار کتبی اکنون از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب در مرحله توقیف پروانه قرار دارند. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، به این گفته نیز نقد دارد.
رسیدگی به اتهامات سیاسی و توقیف و ابطال و انحلال، اینها همه در صلاحیت محاکم صالحه دادگستری است و البته با حضور هیئت منصفه، چون این روال طی نشده. اگر قانونی هم در این مورد وجود داشته باشد، استناد اصل 9 قانون اساسی چون آزادی افراد و احزاب رو مورد تهدید تهدید قرار میدهد، از این جهت این عمل غیر قانونیه.
با همه اینها، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب خواسته است تا قوه قضاییه بر اساس انصاف اجازه دهد تا مسئولان این احزاب با در اختیار داشتن وکیل از اتهامات خود دفاع کنند.
لغو پروانه دو حزب فعال اصلاح طلب در ایران، جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
ساعت تقریبا 9:21 دقیقه شب به وقت ایران هست. تلفن پیامگیر ما در طول 24 ساعت زنگ میخوره و صدای شما رو ضبط میکنه. چند تا از این پیغام های تلفنی رو بشنویم.
درباره بدحجابی میخواستم یه صحبتی عرض کنم. در این مقوله به بحث تهاجم فرهنگی خیلی اشاره میکنن. میخواستم بگم تهاجم فرهنگی در معنی یعنی اثر گذاشتن هویت، اصالت، فرهنگی کشور به کشور دیگه. اما در نظر مسئولین جمهوری اسلامی تهاجم فرهنگی یعنی اثرگذاری فقط و فقط فرهنگ غرب به کشور ما، در حالی که خودشون تمام تلاش‌های خودشون رو انجام میدن، از هر شیوه‌ای که میتونن استفاده میکنن که فرهنگ عرب رو به فرهنگ ما تحمیل بکنن.
آقا من یه پیرمرد 67 ساله هستم، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستم و ماه 12 تو من حقوق میگیرم. این پول زیاده، چه کارش بکنم؟ کیا احتیاج دارم که بردمش به حسابشون؟ خیلی به من حقوق میدن، چه کار بکنم؟ از خورمباد جمشید جم.
دولت ما دولت خوبیه، ولی اگر حق و ناحق نکنن، یعنی که دست مردم به دهنشون برسه. زبونای ما فقط اینو میخوان. آقا ما نه آزادی میخوایم نه چیز دیگه. من خودم نه طرفدار احمدی نژادم، نه طرفدار موسوی هم، نه طرفدار اون یکی، ولی من فقط منظورم اینه که کاری کنن دست مردم به دهنشون برسه. الان من یه جوون بیکارم رو راست.
خواستم با آقای رهبر بگم دمش گرم، همه رو معتاد کرده. این رسم پیغمبری، این رسم امامی.
رهبر ایران هر کس نامه به او می نویسد و انتقاد می کند، در پاسخ یک راست او را به زندان فرستاده و شلاق هم می زند. حال باید منتظر پاسخ اوباما به نامه احمدی نژاد باشیم.
30 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی میگذره. بر تعداد کامیون‌هایی که برای باج هسته‌ای از چین گرفته‌ایم از میلیون‌ها تعدادشون گذشته، ولی هنوز جاده‌های ما همون جاده‌های شاهنشاهی است. تونل تنگنزاق هنوز همون تونل قدیمی است. کسایی که ادعا میکنن که نظام پیشرفت کرده، برای یک بار هم که شده بیان و ترافیک 5 تا 6 ساعتی تنگنزاق ببینن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
یک گفتگو داریم در پایان مجله شبانگاهی امشب. با اینکه ماها از آزادی مازیار بهاری، خبرنگار بازداشت شده مجله نیوزویک در تهران و خروج اون از ایران میگذره، افرادی ناشناس با خانوادش در تهران تماس گرفتن و به اون پیام دادن که به خاطر داشته باشه هر جای جهان که باشه در دسترس نیروهای جمهوری اسلامی هست. افراد ناشناس از اون خواستن تا به مصاحبه‌های مختلفش در مورد دوران بازداشتش در ایران پایان بده. مازیار بهاری، خبرنگار و مستندساز، بعد از خروج از ایران در چند گفتگوی مختلف با رسانه‌های متفاوت شرکت کرد و جزئیات بازجویی‌ها و شکنجه‌های خودش را مطرح کرد. بهاری در گفتگو با شبکه CNN گفت که فشار وارده بر اون در حدی بوده که دو بار تا مرز خودکشی در سلول خودش پیش رفته بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با این مستندساز ابتدا از اون میخواد تا جزئیات تهدیدات خودش رو بازگو کنه.
قبل از اینکه بیرونم بیام به هر حال تهدید شده بودم که من نباید مصاحبه انجام بدم راجع به اتفاقاتی که توی زندان افتاده یا مسائل دیگه. دوستانی که ما رو دستگیر کرده بودند گفتن که ما در تمام نقاط دنیا مأمور داریم، تو هیچ جا در امان نیستی و فکر نکن که جای امنی برات هستش. این تهدیدات هر از گاهی بود، ولی پریروز با خانواده من تماس گرفتند، نگفتن که کی هستند و به هر حال به نظر میرسه که باید از سپاه پاسداران باشن. گفتن که کار داره به جای باریک و خطرناک میکشه و مازیار فکر نکنه که چون الان خارجه هرچی دلش بخواد میتونه بگه و ما دستمون بهش میرسه. احضاریه دادگاه هم همون روز فرستادن که من قرار روز 12 اردیبهشت دادگاه حاضر بشم، که به هر حال من 100% همچین کاری رو نخواهم کرد.
آیا بهاری شما به عنوان خبرنگار نیوزویک در تهران بازداشت شدید، آیا بعد از آزادی خودتون و در مصاحبه های خبری که داشتید چیزی جز اتفاقاتی که در تهران برای شما رخ داده رو هم مطرح کردید؟
اصلا من هیچ وقت نه به کسی توهین کردم، نه کلام زشتی رو به زبون آوردم. من حتی توی نامه‌ای هم که به آیت الله خامنه ای نوشتم خیلی محترمانه از ایشون خواستم که به وضعیت روزنامه‌نگارا توی ایران رسیدگی بشه و اتفاقاتی رو که توی زندان داره میفته که برای خود من هم افتاده بود یه بازنگری بشه. خیلی راحت باید بگن که این تهدیدات چی هستش. آخه مثلا به من میگن که ما دستمون بهت میرسه. خب 100% دست شما به من میرسه. حالا شما میخواین چیکار کنید با من؟ میخواین منو ترور کنید یا میخواین منو مثلا گروگان بگیرید؟ اگر همچین چیزی هستش یعنی که شما قبول میکنید که یه دولت تروریست هستید و یه دولت گروگانگیر هستید، و یا اینکه مادر 84-85 ساله منو تو ایران میخواید تحت فشار بذارید.
آیه بهاری شما دقیقاً برای پاسخگویی به چه اتهاماتی باید 12 اردیبهشت در دادگاهی در ایران حاضر بشید؟
روز آخری که رفتم توی دادگاه زندان اوین 11 تا یادم اتهام به من زدن: شرکت در تظاهرات غیرقانونی، تا گزارش تهیه کردن در مورد تظاهرات غیرقانونی، پول گرفتن بابت شرکت و گزارش تهیه کردن در تظاهرات غیرقانونی، توهین به مقام رهبری به خاطر اینکه من مثلا توی یه ایمیلم شاید نگفته بودم آیت الله خامنه‌ای، گفته بودم خامنه‌ای، تهدید علیه امنیت ملی. جالب‌ترین اتهامی هم که من داشتم جاسوسی رسانه‌ای بود.
آیه بهاری، گویا اون فیلمی رو که نشون دهنده یه شلیک مستقیم ماموران بسیجی از بالای یکی از مراکز بسیج به سوی مردم بود رو شما تهیه کرده بودید. تهیه اون فیلم هم جز موارد اتهامی شما مطرح شده بود یا خیر؟
بکنم مثلا یکی از مصادیق جاسوسی رسانه‌ای رو شاید اون کرده، ولی با هر حال اون فیلم هم من تهیه کردم. من چیزی خلاف واقعیت که تهیه نکرده بودم. به هر حال یه سری رو من نشون میدادم که کوکتل مولوتوف فرت میکردن طرف پایگاه بسیج، و از اون طرف هم نشون دادم که بسیجم شلیک میکرد به طرف مردم. نه چیزی مونتاژ شده بود، نه ما هیچ تغییر کامپیوتری داده بودیم توی فیلمی که تهیه شده بود، یعنی عین حقیقت بودش.
آیا میزان ناامنی که برای شما ایجاد کردن در حدی هستش که شما بخواید سیستم خاصی رو برای زندگی خودتون انتخاب بکنید یا از نیروهای محافظ برای حفظ امنیتتون استفاده کنید؟
من به هر حال به پلیس خبر دادم، به پلیس گفتم که این تهدیدات توی ایران شده، و این واقعا باعث شرمندگیه که من از طرف نیروهای امنیتی کشور خودم مورد تهدید قرار بگیرم و مجبور بشم که به نیروهای امنیتی و پلیس یک کشور دیگه، به قول اینا کشور بیگانه، متوسل بشم برای حفظ امنیتم. زندگی عادیمون رو ما داریم میکنیم اینجا و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران هم با این شهرتی که کسب کرده به عنوان یک کشور حامی تروریست، تمام فعالیت‌هاش در کشورهای غربی به خصوص توی انگلیس تحت نظر هستش و ما باید زندگیمونو بکنیم. یعنی واقعا من نمیدونم اینا چه قصدی دارن از این تهدیدایی که در حال حاضر دارن میکنن، و نمیخوامم زندگیمو تعطیل کنم و فقط فکر کنم که مقاصد اینا چی هستش، چون میگم اگه اونجوری باشه به هیچ کار دیگه ای نمیرسیم.
مازیار بهاری خبرنگار و مستندساز بود که در خارج از ایران زندگی میکنه و به سوالات رویا کریمی مجد از رادیو فردا جواب میداد در مورد تهدیدات جمهوری اسلامی نسبت به خودش و خانوادش. به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. رأس ساعت 12 نیمه شب با مجله نیمه شب باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
هنوزم پیش مایی، اگرچه دست تو دست من نیست، هنوزم با تو هم تا آخرین شعر، نگو وقتی واسه عاشق شدن نیست. حالا هر جا که هستی باورم کن، بدون با یاد تو تنها ترینم، هنوزم زیر رگ بار ترانه کنار خاطرات تو میشینم. منو یاد خودم بنداز دوباره، بذار از ابر سنگینه نگاهم بازم بارون دلتنگی بباره. دوباره دارم از تو برای تو میخونم، سکوت لحظه های تلخ و بشکن، نذار اینجا تک و تنها بمونم. اصل بانو هنوزم پیش مایی، اگرچه دست تو دست من نیست، هنوزم با تو هم تا آخرین شعر، نگو وقتی واسه عاشق شدن نیست. حالا هر جا که هستی باورم کن، بدون با یاد تو تنها ترینم، هنوزم زیر رگ بار ترانه کنار خاطرات تو میشینم. چشم منو یاد خودم بنداز دوباره، بذار از عبر سنگینه نگاهم بازم بارون دلتنگی بباره. حالا هر جا که هستی باورم کن، بدون با یاد تو تنها ترینم، هنوزم زیر رگبار ترانه کنار خاطرات تو میشینم. تو رفتی بی منم و من دوباره دارم از تو برای تو میخونم، سکوت لحظه های تلخ و بشکن، نذار اینجا تک و تنها بمونم، نذار اینجا تک و تنها بمونم.
فردا.
صداقت اما خسیس و گدا زرتشتی فرداش بیدین و ایمو با غریبه هم فکر و هم نظر اما با خودی ما کلامی میگذشت و یه خودی
ثانیه با زمین.
همونقدر که گرم نگه داشتن خونه ها در فصل‌های سرد سال اهمیت داره، در ایام بهار و تابستون هم باید خونه ها رو خنک نگه داشت. برای حفظ هوای خنک در خونه ها به این توصیه ها عمل کنید. شکاف های دور پنجره ها رو بپوشونید تا هوای خنک از اونها خارج نشه. با این کار در حدود 10% در مصرف برق صرفه جویی میکنید. مناسب ترین دما برای خونه ها در ماه های گرم سال 27 درجه سانتیگراده. با یه دماسنج معمولی میتونید دمای اتاق ها رو اندازه بگیرید و دستگاه های خنک کننده رو برای این درجه حرارت تنظیم کنید. اتاق ها رو نباید اونقدر خنک کرد که مجبور بشید لباس کلوفت بپوشید. هر سال دستگاه های خنک کننده رو بازدید کنید تا مطمئن بشید قطعات دستگاه ها کاراییشون رو از دست ندادن و بیش از حد برق مصرف نمی کنن.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
نگاه جلوه ستاره مرده، هرچی آبی داشته دریا رو تا چشم تو خورده. شب تو تاریکی موهات تموم رنگشو باخته، این همه قشنگی یارو کی رو اندام تو باخته. پیرهن آبی آسمون پر از پولک رنگی، من ندیده بودم هرگه شبی رو به این قشنگی.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
برو که خوب
از گلو باد خسته شدم، از گلو باد خسته شدم. گریه ی آهسته شدم، برو که خوب شناختمت، از گل و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو که خوب شناختمت، از گل و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو که خوب شناختمت، از گل و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو که
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on, here, you know, it's right, come on, it's right,
شب قراره، دل توی دل ما بیقراره، مال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره. شب شکاره، شب شکاره، شب شکاره.
Nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
تو زندگیم کم بود، زندگیم با تم بود،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم شما که اون بالا نشست خبر از چی ندارین و مملکت دارین به فساد و تباهی میکشین، یه روز بیان اینجا خبر از درد دل این کارگرا که آرزو یک کیلو گوشت مرغ دارن، بیان پای صحبت ها اینا هم بشینید.
با وجود اینکه 8 ماه خیلی جاها بیش از 1 سال هنوز حقوق کارگرها را ندادن، تنها کاری که دولت جمهوری اسلامی میتونه بکنه اونا رو با زور اسلحه و سرنیزه به سر کاراشون برگردونه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
نازگر من، ای نازگر من، کی گفته بود سر در بیاری از کار من؟ بفهمی که دوست دارم بری آزار من، حالا نری آزار من، ای نازگر من، ای نازگر من، چی میشه که من یار تو بشم تو بشی یار من؟ آنقدر نکن ناز که گذشت کار از کار من، گذشت کار از کار من. نازگر من، ای نازگر من، کی گفته بود سر در بیاری از کار من؟ بفهمی که دوست دارم بری آزار من، حالا نری آزار من. دارم بری آزار من، حالا نری آزار من.